سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. وقتی چشم پا کردم، غروب با مهی عجیب غم‌انگیز و اضطراب‌آور نیزار را در بر گرفته بود. پدرم خیلی هیجان زده بود و مدام چشم به آسمان می‌دوخت و می‌گفت پرنده‌های مهاجر حالا دیگر از راه می‌رسند. چندین بار تفنگ شکاری خود را وارسی کرد. دقایق پشت سر هم می‌گذشت، شب غلیظ‌تر می‌شد اما صدایی نبود، در آسمان هم نشانی دیده نمی‌شد. سکوت. خلأ. ناگهان عرعر خر محوطه را سرشار کرد. اول کار آهسته بود اما هی بلندتر می شد. می ترسید و می ترساند. پدرم من گفت بروم ببینم چه شده. من این پا آن پا کردم، ترس برم داشته بود. سرم داد کشید که بروم حیوان را ساکت کنم، وگرنه پرندگان هیچ وقت نمی نشینند. من که خون در رگ‌هایم منجمد شده بود رفتم. در حاشیه نیزار از دیدن دوتا گرگ که دورو بر خر می غریدند و می چرخیدند و آماده حمله بودند خوشگم زد. از حیوان گرفتار جز عرعر کاری بر نمی آمد. هراسان دویدم تا پدرم را خبر کنم. او تفنگ در دست با خشم از میان نیزار هجوم برد. اول سعی کرد گرگ‌ها را با پرتاب کردن سنگ بتراند، اما آنها رو به ما آوردند. چشم‌های براقشان آنها را هراسناک‌تر می‌کرد. من که بیش از پیش ترسیدم، خودم را پشت پدرم پنهان می‌کردم. پدرم تفنگ را سر دست گرفت و گرگ‌ها را نشانه رفت. درست در لحظه‌ای که می‌خواستند حمله کنند، صدای تیری پیچید و یکی از گرگ‌ها نعره زنان به زمین افتاد. دیگری ایستاد و همین که پدرم آن را هدف گرفت، برگشت و به دور رفت. خر هنوز عرعر می کرد. باید هرچه زودتر پیش از آن که گله گرگ ها برسند از آنجا می رفتیم. پدرم برگشت به نیزار تا لوازم را بردارد و من طرف خر دویدم تا با نوازش و شل کردن افسارش آرامش کنم. سرآخر آرام گرفت. پدرم که وسایل را روی خر می‌گذاشت، چشمانش به آسمان بود و مدام بد و بیراه نثارش می‌کرد. راه افتادیم. شب تیره تر می‌شد. ماه می‌تابید. خر پیش افتاده بود و ما پشت سرش. گهگاه پدرم با چراغ دستی راه را روشن می‌کرد. از تپه‌ای بالا رفتیم. بالای تپه خر ایستاد. پدرم به کفلش ضربه زد اما خر از جا نجنبید. هراسان به کوره راه نگاه می‌کرد. پدرم باز به کفلش کوبید و این بار محکمتر از پیش و خر آهسته جلو رفت. می ترسیدم که راه را گم کنیم اما پدرم اطمینان داد که خر راه را بلد است و ده چندان دور نیست. شاید به قدر یک ساعت پیاده روی. از تپه پایین آمدیم. از دشتی دیگر و تپه دیگر گذشتیم. بالای تپه که رسیدیم، خر باز توقف کرد. ضربه های چوب پدرم وادارش کرد برخلاف میلش از شیب پایین برود. در پایین این تپه دشت وسیع دیگری بود با تک درختی در میانش. خر یک راست رفت طرف این درخت. نزدیک که شدیم، در گرگومیش جسد حیوانی را دیدیم که جانور دیگری بالای سرش ایستاده بود. پدرم چراغ‌قوه را روشن کرد. جسد یک گرگ بود. گرگ دوم سر برداشت. دست پاچه در جا میخکوب شدیم. پدرم تفنگش را پر کرد. خر بی ترس به گرگ ها نزدیک شد. گرگ زنده قرآن آمد طرفش. همین که پدرم هدف گرفت گرگ در رفت. خر از کنار جسد گرگ گذشت و زیر درخت ایستاد. چراغ قوه پدرم جسد گرگ بعد درخت را روشن کرد و بعد به هراس افتاد از اینکه دید به همان جای اول برگشته ایم که پدرم گرگ را آنجا کشته بود. با صدای لرزان از پدرم پرسیدم چرا خرما را برگردانده جای اول؟ او هم نمی دانست. با عصبانیت به خر هجوم برد و به پشتش ضربه زد تا از جا بجنبد. اما خر جنب نخورد. باور کردنی نبود. پدرم چماق را برداشت و افسار را داد دستم و گفت بکشم. بیهوده بود. حیوان تصمیم گرفته بود جنب نخورد. عزم را در چشمهای مات خستهش می دیدم. نوازش و خواهش کردم اما بیفایده. پدرم راست راستی کفرش در آمده بود. چماق را داد دستم. افسار را به دست گرفت و سرم داد زد که با چماق بکوبم به پشت و سر خره. اما من دلش را نداشتم. ضربه های سست من باعث شد پدرم بیشتر از کور در برود و مرا به باد فحش و ناسزا بگیرد. فریادهای او و زوزه گرگ ها در دشت تنین انداخته بود. من که چیزی نمانده بود اشکم در آید با خشم کوری خر را به باد کتک گرفتم. بیهوده بود. سرخورده و وامانده بغزم ترکید. پدرم افسار خر را ول کرد و با قنداق تفنگ کوبید توی سرش. خره به زمین افتاد و دیگر پا نمی شد. همه چیز بیهوده بود. اشکهای من. نعره گرگ ها که همچنان حلقه محاصره دور ما را تنگ تر می کردند. دستورهای تند و تیز پدرم وقتی چماق را برداشت تا به تن خر فرو کند و قسم می‌خورد که اگر از جا نجنبد لوله تفنگ را می‌گذارد ما تحتش را شلیک می‌کند. اما خره همان جور بی‌اعتنا و بی حرکت روی زمین دراز کشیده بود. پدرم پاک قاطی کرد. تفنگ را سر دست بلند کرد و خر را هدف گرفت. خر بی حرکت به او زل زده بود. از گریه دست کشیدم. فقط زوزه گرگ ها سکوت را می شکست. تفنگ در دست پدرم می لرزی. چشم ها را بستم و تنها چیزی که شنیدم تک تیری بود و به دنبال آن فریاد های هراسناک پرندگانی که بر فراز نیزار پرواز می کردن. خون از پیشانی حیوان جاری بود. چشم های تسلیمش لحظه ای گشوده و باز به ملایمت بسته شد. انگار آسوده شده باشد. در پس پرده سیاه شب انگار همه چیز یخ بسته بود. پدرم که خشمش فروکش کرده و سر عقل آمد فوری تفنگ را باز پر کرد. بعد بار و بنه من را به کول کشید و راه افتاد و خطاب به من داد زد. رسول یالا بچون رسول! رسول شیفته این داستان عجیب است که اسمش را گذاشته نیستان. داستان در سکوت درونش زنده است. پدرش همین داستان را مدام وقت و بی وقت برای همه تعریف میکرد. هر دفعه هم از رسول میخواست جزئیاتی را که خودش فراموش کرده بگوید. این کار او را در مقام شاهد این ماجرای باور نکردنی تثبیت میکرد. اما رسول خوشش نمی آمد در نقل شرکت کند و تا پدرش شروع می کرد یواشکی در می رفت. نه اینکه زیادی شنیده باشد، نه، دوست داشت داستان بین او و پدرش راز بماند. چرا؟ نمی دانست. هنوز هم نمی داند. اما خیلی وقتها خودش داستان را از سیر تا پیاز تعریف می کند و هر دفعه چیزی اضافه و چیزی حذف می کند. گهگاه روی لحظه یا تصویر خاصی درنگ می کند که به طور خصوصی در حالت ذهنی او ماندگار شده، به همین دلیل هرگز نخواسته روی کاغذ بیاورد، مبادا شکل ثابت به خود بگیرد. اگر می نوشت بی نقص، یک نواخت و بی جان می شد. به هر حال دیگر نمی توانست بگوید پدرش چی اضافه کرده و خودش چی وارد داستان کرده، چی واقعیت دارد و چی ساختگی، چی متعلق به حافظه است و چی به رویاهایش. اما اینها مهم نیست. چیزی که حالا غریب است این است که مدام به نگاه خره فکر می کند. پشت آن نگاه ظلمات چی بود؟ همه چیز. آن نگاه گمگشته، معصوم و باور نکردنی خطاب به او داد می زد. ولی چرا گم شدم؟ چرا راهم را پیدا نکردم؟ مگر این همان راه نیست که همیشه می روم؟ چرا این راه اینقدر برایم ناآشنا بود؟ علتش این است که شب است یا ترسیدم، خسته شدم، نامطمئن بودم؟ این سوال‌ها بس که بی جواب ماند بدل به یک جور سردرگمی شد. مرد شور علتش را ببرد. خره آنجا بود، گم شده و می دانست که دیگر راهش را پیدا نمی کند. بس تنها کاری که ازش بر می آمد نالیدن بود. چه باید کرد؟ بدون علامت سوال. چه باید کرد؟ رسول می نشیند. تپانچه از روی سینه خیس عرقش می لغزد. قلبش دیوانوار می تپد. انگار دارد می ترکد. می خواهد سینه را بدرد و کنار تپانچه بیفتد. تپانچه را با دستهای لرزان بر می دارد و لولهش را می گذارد بالای بینی درست بین دو چشم. ماشه را می فشارد. تپانچه پر نیست. می داند. فقط می خواهد تمرین کند. ببیند چه آسان است به کله خودت شلیک کنی. آسان است؟ راستی آسان است، خیلی آسان. تنها کاری که باید بکند بستن چشم هاست. دیگر فکر نکردن، دیگر فکر هیچ چیز را نکردن یا هیچ کس را، نه حتی دشمنش، نفرتش، ناکامیش. دیگر به این چیزها فکر نمی کند. ششدنگ حواسش را می گذارد پیش تپانچه. جانش گلوله است و تنش ماشه. تنها چیزی که باقی می ماند عمل است به سادگی بازی. یک بازی بی برنده، بازنده و رقیب. فقط باید بازی را باور کنی، بازی خودت، و فقط به فکر عمل باشی، نه چیز دیگر، نه به واقعیت بازی و نه به بیهودگی آن. تنها چیز مهم آن است که خوب اجرایش کنی، از قواعد پیروی کنی و فریب ندهی. حالا باید تپانچه را پر کند و لولهش را بگذارد بین چشمهایش. تپانچه سنگین است یا دستش ضعیف است؟ تشنه است. باید فکر آب را هم بکنی. فقط به خودت بگو این بازی است و بازی که تمام شد پا می شوی، آب می نوشی، چشمها را می بندی و شلیک می کنی. پس داری می میری؟ آره، دارم می میرم. از سوراخی بین چشم‌ها می‌میرم که خون از آن جاری است. روی تشک راه افتاده، بعد روی گلیم و رسیده به حفره‌ای روی کف زمین و چاله قرمزی درست کرده. صدای تیر در اتاق، در حیات و در شهر تنین انداخته. یار محمد را بیدار می‌کند. یار محمد خیال می‌کند کسی در خیابان بیرون خانه تیراندازی کرده. برمیگردد به رخت خواب. رونا نگران است. اصرار می‌کند که یار محمد خانه را وارسی کند تا کسی توی حیات به من شلیک نکرده باشد. یار محمد به حرفش اعتنا نمی کند. بیشتر ملافه را دور خود می پیچد و غر می زند. از شرش خلاص شدیم. صبح کله سحر بعد از نماز می آید اتاقم و ساکت پشت در می ایستد. چرا می آید؟ آره چرا می آید؟ نمی آید. جنازه هم اینجا می ماند، می گندد و مگس ها هجوم می آورند. آن وقت بوی لاشه سراخر پس از دو سه روز او را می کشاند بالا. اول متوجه سکوت می شود. یک بار در می زند. از جواب خبری نیست. در را فشار می دهد و در با تقی راحت باز می شود. از دیدن جسد خون‌آلوده‌ام وحشت می کند. دهانش از این فکر باز می ماند که لابد او را به قتل مستأجرش متهم می کند. بعد تپانچه را توی دستم می بیند و می فهمد خودکشی کردم. آن وقت دوان دوان می رود سراغ رزم‌الدین. بعدش چی؟ هیچی. میفهمند خودکشی من آخرین آهم بوده در دنیایی که دیگر نه جوابم میدهد و نه به تعجبم میآورد. اما رسول، کی میگوید که تو دست به همچو عملی زدی؟ هیچ کس. نه یار محمد، نه رزم الدین. خوب میدانی که خودکشی قسمتی از بینش تو نیست. خودت میدانی چرا. اول اینکه برای خودکشی باید به زندگی عقیده داشته باشی، به ارزش مرگ. مرگ باید هم ارز زندگی باشد. اینجا در این کشور این روزها زندگی هیچ ارزشی ندارد، بنابراین هیچ کس خودکشی نمی کند. بعد اینکه خودکشی را شورش قدر نشناسانهی در برابر اراده پروردگار می دانند. انگار به او بگوی بفرما این جان کثافت را که در تن معصومم دمیدی پیش از آن که از من بخواهی به تو پس میدهم. این نمایش آن است که به خیالت از او قدرتمندتری و نمیخواهی بنده او باشی. خودکشی تسلیم جان است بدون سپاس. پیش از دفن به تنت شلاق میزنند. علتش این است که کسی خودکشی را نمیپذیرد. خودکشی مثل قتل منفور است، فقط قربانی می شوی، شهیدی در میان دیگر شهدا. تو همان که می خواستی ابر مرد باشی؟ شهید؟ نه ممنون، این روزها همه همین را می خواهند. معنی ندارد، همه دنیا خبردار می شوند که خودکشی کرده ام. پس برو سر یک چهارراه شلوغ، نطق قرایی بکن و بعد تیر را جلوی چشم شاهد به سرت چلیک کن. اینجوری همه خبردار می شوند. اما حتی اینجوری هم کسی از اهمیت نظری عملت سر در نمی آورد. هر کسی از ظن خودش یار می شود. یکی می گوید حالش خراب بود، دیگری حشیش زیادی زده بود، یکی دیگر از پشیمانی بود، با خانوادش بدرفتاری کرده بود، یا افسوس می خورد که خبرچین بوده، کمونیست بوده، خائن بوده، و اگر آخر سر بفهمن قاتل نن عالیه بودی خواهند گفت وجدان معذبت تو را به خودکشی کشانده. بله، هیچ کس نخواهد گفت به این دلیل خودکشی کرده ای که به ته خط رسیده بودی. سالهایت علامت سوال نداشت و همه پرسشهایت به چیزی بیش از چهره مبهوتی در برابر بیهودگی ناگهانی زندگی ختم نشد. هیچ کس نمیگوید تو موجود مضر و نفرت انگیز پستی را کشته ای تا به مقام مرد کبیر برسی و به این ترتیب جایگاهت را در تاریخ به دست آوری. از این بالاتر فراموش نکن که امروزه اینجا در این کشور همه میخواهند به این موقعیت برسند. همه میجنگند تا اگر بکشند قاضی شوند و اگر کشته شوند شهید. خویشاوندان و نزدیکانت از تو قاضی میسازند چون پیرزن را کشته ای، و شهید چون خانوادهش به انتقام تو را کشته اند. روی سنگ گورت خواهند نوشت شهید رسول فرزند ابراهیم، چه بخواهی چه نخواهی. نه نمیخوام. خب پس تپانچه رو بگذار زمین. پس حتی اینقدر آزادی ندارم که خودم را بکشم؟ نه. به قول داستایفسکی، آیا خدا وجود دارد که نگذارد کسی خودکشی کند؟ خودش است. باز شروع کردی. نه رسول، او به فکر چیز دیگری بود. خدای تو از طرف دیگر اجازه خودکشی را فقط به شرطی می دهد که به وجود و عظمتش گواهی بدهد. تپانچه از دستش می لغزد. به این ترتیب این وسوسه تمام می شود. مرتکب خودکشی نمی شود. نمی تواند. خودکشی فقط یک چیز می خواهد. عمل و نه چیز دیگر. نه فکر، نه کلام، نه پشیمانی، نه افسوس، نه امید، نه نومیدی. سپیددم شجاعتر از رسول با آسمان هجوم می آورد و ستاره ها را یک یک دست چین می کند. و خواب حتی آزمندتر از سپیددم تن وامانده رسول را در بر می گیرد.
داستان ادامه دارد.